رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک هیئت 3 نفره متخصصان سازمان جهانی تندرستی شام 6 ایون وارد تاجیکستان شد. مقامات میگویند که همراه با آنها 16 پزشک از لهستان یا پالشنیز آمدند. به اطلاع رسمی سفر گروه بر اساس توصیه‌های متخصصان سازمان جهانی تندرستی صورت می‌گیرد. قرار است گروه پزشکان لهستانی به منطقه‌های گوناگون تاجیکستان رفته تا یک ماه در شفاخانه‌ها با طبیبان تاجیک تبادل تجربه کنند. خبری دیگر هم در این باره است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان اعلام کرد که روز 6 ایون 83 مورد ثابت شده بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از زمان اعتراف موجودیت ویروس نو در تاجیکستان بیش از 4400 نفر به آن مبتلا شدند. مقامات میگویند که در این مدت بیش از 2500 نفر شفا یافته 48 کس جان باختند. اما در فهرست غیررسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 و التهاب شش، تهیه‌گران آن نام تقریبا 420 نفر را درج کردند. بر اساس اطلاع رسمی تا 6 ایون در شفاخانه‌های سراسر کشور بیش از 1200 نفر زیر نظارت پزشکان هستند. برخی از ساکنان میگویند این به معنای پایان بیماری نیست، چون بیشتری از مریضان در خانه معالجه میگیرند. بنابر گزارش های نشر شده در آلمان و ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون دستور داده است که تعداد سربازان آمریکایی در آلمان را کمتر کند. روزنامه وال استریت جورنال روز 5 ایون گزارش داد از 34500 نیروی آمریکا در آلمان 9500 تن کاهش خواهند یافت. نشریه در شپیگل گزارش داده است که این شماره از 5000 تا 15000 نفر را در بر خواهد گرفت. پیتر بیر، مسئول حکومت آلمان برای روابط با آمریکا و کانادا، به خبرگزاری دی پی ای گفته است چنین تصمیم پرزیدنت آمریکا می تواند به مناسبت آلمان و آمریکا تأثیر جدی گذارد. مقامات قصر سفید و پنتاگون این گزارش روزنامه وال استریت جورنال و نشریه های آلمان را تصدیق یا رد نکردند. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر تشبث صلح برای لیبیا را اعلام کرد و روز 6 ایون در قاهره گفت که می خواهم خاطر نشان سازم این ابتکار با اعلام آتش بس که از ساعت 4 صبح 8 ایون شروع می شود خواستار احترام به همه تلاش ها است. همچنان باید تمام جنگجویان خارجی از همه قلمروی لیبیا خارج شده نیمه نظامیان خلع سلاح شوند. لیبیا پس از سقوط و سپس کشته شدن رهبری پیشینش معمر قذافی دچار بحران و خشونت ها شد. حکومت کنونی لیبیا که در شهر ترابلوس یا تریپولی مستقر است از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است و ترکیه و قطر از آن پشتیبانی میکنند. نیروهای زیر رهبری جنرال خلیفه حفتر از حمایت امارات متحده عرب و مصر و روسیه برخوردارند. روز یکشنبه آمار جان باختگان از کرونا ویروس نو در جهان به مرز 400 هزار و تعداد مبتلایان به 7 میلیون نفر نزدیک شد. موردهای نوی گرفتاری به بیماری همگیر در آمریکای لاتین و کشورهای سرنفوس چون هندوستان و اندونزی افزایش یافته است. تعداد قربانیان ویروس و گرفتاری به آن در شرق آسیا و اروپا در حال کم شدن است. بسیار از کشورهای اروپایی که از گسترش ویروس کرونا آسیب جدی دیدند، بخشی از محدودیت‌ها را الکی برداشتند. بیماری کووید 19 ماه دکمبر سال گذشته در شهر ووهان چین آشکار کرده شد. حالا در آن کشور روزانه شماری اندکی حالت‌های گرفتاری به ویروس را ثبت می‌کنند، اما درباره درستی رقم‌ها شک وجود دارد. وزارت امور خارجه افغانستان گفت که مقام‌های ولایت یزد ایران اطمینان دادند که عاملان تیراندازی به ماشین حامل مهاجران افغان را به نهادهای دادگاهی معرفی خواهند کرد. این وزارت در اعلامیه شب 6 ایون گفت سفیر افغانستان در ایران با مقام‌های ولایت یزد دیدار کرده و این حادثه را مورد پیگیری و تحقیق قرار داده است. وی گفته است ماشین حامل مهاجران افغان پس از تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته است و سپس بنابر سرعت زیاد به دیوارهای کناری راه برخورده است. در این حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته سه افغان کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. ستاد جمهوری مقابله با کرونا ویروس نو در تاجیکستان دستور داده است که بازارهای فروش لباس، طربخانه و مهمانخانه ها و کاشانه های حسن و آسایشگاه ها از 15 ایون دوباره به کار سر کنند، چون به باور مقامات وضع اپیدمیولوژی تدریجا به اعتدال می آید. این در حالی است که نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان میگوید هنوز پیک یا اوج بیماری همگیر پسی سر نشده است. در جامعه نیز از احتمال سرزدنی موج دوم بیماری نگرانند. ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 گفته است با نظرداشت وارد شدن تغییر و علاوه ها به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، استفاده نقاب های محافظتی طبی حتمی است. خبرگزاری دولتی خاور هم روز 6 ایون نوشت که در صورت رعایت نکردن این طلبات جریمه پیش بینی می گردد، ولی مبلغ جریمه را آشکار نکرد. و مرجان آوازخوان و هنرپیشه سرشناسی پیش از انقلاب اسلامی در ایران صبح 7 ایون در 72 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. نام اصلی او شهلا صافی ضمیر بود و از سالهای اولی برقراری جمهوری اسلامی به صف مخالفان آن و سازمان مجاهدین خلق پیوست. سبب فوت خانم مرجان در گزارش ها سکته قلبی نامیده شده است. سلام به عشق از مشهورترین فیلم است که وی در آن نقش اجرا کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
آوازخوان‌های تاجیکی هر سال این شب و روز در موسم توی و مراسم خیلی سرکار بودند و درآمد به دست می‌آوردند. حالا بیشتری وقت خود را با خانواده و پای ایجاد و تهیه ترانه‌های نو می‌گذرانند. هر سال بعد یک ماه رمضان برای آوازخوانان موسم به قبل تعطیل بود، اکثریت به توی مرکه‌ها دعوت می‌شدند و منبع اصلی درآمدشان همین بود. امسال به دلیل جلوگیری از خطر کرونا ویروس، برگزاری همه مراسم‌های سردرآمد منع شد و تعطیل آوازخوان‌ها هم طول کشید. حالا اکثر هنرمندان میگن با پولی ذخیره و قسمی هم با تجارتی خرد و میانه‌ای که دارند زندگی را میچرخانند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی رو هلایی را میکنم. بهرام غفوری آوازخوان معروف تاجیک در شب و روز قرنطین پای تهیه ترانه نوش است که روزهای نزدیک پیشکشی هواداران میشود. او میگوید مثل دیگر همکسبانش حالا نه امکانی برگزاری کنسرت را دارد و نه شرکت در مرکه های توی و خرسندی مردم. این آوازخوان روز 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا فقط از پسندازهای جمع کرده زندگی خانوادش رو پیش میبرد، چون درآمدی اصلی او برای تامین زندگی و هنرنمایی در مرکه های مردم است. اکثر هنرمندان میگن تنها توی مراسم شادی مردم است که بازار آنها رو گرم و درآمدی آنها رو تامین میکند، وگرنه دیگر بخش فعالیت آنها درآمدی چندانی ندارد. آوازخوان ها اعتراف میکنند که نه همه آنها توانی تشکیل کنسرت های هنری رو دارند که پول به دست بیارند. نشری عکس و نوارها با فرزندان و اهل خانواده از جانب آوازخوان و ستاره های استرادای تاجیک هم یک دلیل آن است که اکنون آنها وقتی خود را بیشتر در خانه میگذرانند. فیروزه حفیظ و آوازخوان دیگر تاجیک گفت حالا بیشتری وقتش را با فرزندان سپری میکند و به خاطر بولیده خاطری مردمی که در خانه اند تلاش میکند توسط شبکه های اجتماعی ترانه سراید. به گفته فیروزه برای یک آوازخوانی که همیشه در سفرهای هنری و یا مراسم های خرسندی حضور دارد، خانه نشینی کاری آسان نیست.
خیلی میگردیم نیسته و سو طرف های بردوب میریم هوای تازخری من هم وقتا طرف های خطلان میرم طرف های نیسته خیلی اکر روز دیگر در این کارانتین و ما آدم شکی حیات کار کده آماده که بخونش من هم اتولیش دیرم نو من هم دارم دیگر رو را ما دختر زخیره دیم ما واقع در پشتم دورم که هم واقع یک روز نیسته و سیو دم وقتا چخیل او دمیزو گفتن نمیشود.
فیروزه هم اخرار میکند که اولو درامدی از آوازخوانی ندارد. هنرنمایی آوازخوان‌ها در عروسی‌ها بر اساس شرطنامه صورت می‌گیرد و آنها موظفند که بعد جشن اندازی درآمد را بپردازند. بر اساس قانون اندازی پتانت آوازخوان‌ها 720 سومانی برای هر ماه مقرر شده است. در پی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان مقامات دستور دادند که برای بهبودی وضع برگزاری مراسم‌های عروسی به تأخیر گذاشته شود، اما خود آوازخوان‌ها میگند آنها نیز با هر راهی می‌خواهند در این روزهای سخت همراه مردم باشند. از جمله برخی هنرمندان در پی سرایت کرونا ویروس ترانه‌های خود را مربوط به این و با تهیه کردن. ارکین اودینایف آوازخوان تاجیکی که بیشتر با سرایدن سرودهای کلاسیکی مشهور است، در روزهای قرنطین ترانه نوی را درباره کرونا ویروس نشر کرد. ترانه این آوازخوان تحت عنوان جهان بیمار است، از وضع امروزه بشریت، گرفتاری کرونا ویروس شدن آن و مشکلی مهاجران دور از وطن قصه میکند. این آوازخوان بر رادیو آزادی گفت در این شب روز پای ایجاد است و از آن اظهار خوشحالی کرد که ترانش از سوی هواداران خوشپذیرفته شد. مقامات میگویند فعالیت آوازخوان‌ها در دسته‌های هنری دولتی مثل معمول و با استفاده از شرایط بهداشتی پیش می‌رود. میرزا علیم سعیدوف سردار ریاست صنعت وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 6 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت برگزاری یک کنسرت بدون تماشابین را از سوی آوازخوان‌ها در نقشه دارند. اما اکثر ستاره‌های معروف کشور مثل شبنم فرزانه و صدرالدین حالا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام فعال شدند و پیوسته عکس‌نوار یا پوره‌های اجرای آهنگ‌های را پیشنهادی مخلصان می‌کنند. در ضمن چند پیش با تشبوس یک تشکیلات خیریوی یک کنسرت آنلاینی هم برگزار شد. در مجموع آوازخوانانی که میگویند اگرچه حدود 2 ماه باز از حساب توی مراسم درآمدی ندارند، اما در مورد سپریدن انداز هم برای آنها سبکی پیشنهاد نشده است و آنها هم در این مورد یگان مراجعت و تلاشی هم نکردند. خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سعادت قلیوه مادری 66 ساله تاجیک یک ماه پیشتر از سازمان ملل متحد نامه گرفت که در آن آمده است شما کاملا حق هستید، چون حکومت تاجیکستان برخلاف عهده‌داری های بین المللی اش حقوق شما و پسرتان را دغلانه زیر پا کرده است. نامه ای که دو احساسش را برانگیخت، یکی احساس شادی که در جای عدالت هست و صدایش را شنیدند، و دومی احساس غم و اندوه، چون دیگر باره مرگ پسر جوانش خورشید باباکلان 33 ساله را به یادش آورد که سال 2009 بعد بازداشت ماموران میلیسه به هلاکت رسید. سعادت قلی و ساکن شهر دوشنبه روز 31 می در صحبت با رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشری سازمان ملل در باره تحقیق پرونده مرگ پسرش را یک ماه پیش گرفته است. او گفت سندی که به دست آورد نشان می‌دهد در جای عدالت هست، ولی نه در کشور ما. قضیه مرگ خورشید باباکلانوف طبیب 33 ساله تاجیک در سال 2009 یکی از پرونده های پرسر و صدای شکنجه در تاجیکستان بود که در یک ده سال گذشته بارها در دالان و تالارهای سازمان ملل درباره آن صحبت کردند. خورشید باباکلانوف را روز 27 ایون در مرکز دوشنبه هنگام بازگشت از تالار ورزشی ماموران میلیسه دستگیر کرده و خواستند که بارخلتش را تفتیش کنند. بعد سرپیچی و پرسیدن سبب های تفتیش بین دو طرف گویا کشمکش صورت گرفته است و تقریبا 10 مامور میلیسه او را با زور به ماشین بار کرده بردند. یک روز بعد روز 28 می به مادری خورشید و همسرش خبری شومی مرگی او را رساندند. سعادت قلی و وقتی به سردخانه آمده است نماینده دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی با او گفته است که پسرتان بسیار مست بود و بر اثر قی کردن و نفس گیر شدن فوتید. به مادر اجازه ندادند جسد را ببیند و هم نگفتند که پسرش شب گذشته کجا بود. بعد از دواده و التجا و زاره و گریه جسد پسر را به خانه آوردند، جسدی که به گفته مادر از سر تا به پا آثار لت و کوب و شکنجه داشت. سعادت قلی و در شکایتش به سازمان ملل جسد پسرش را چنین تصویر کرده است: ورم زیاد و سیاهی، خراشیدگی در بینی، منح و سر. وقتی جسد را در نزد خویشاوندان شستند در چندین جای او آثار زخم بود، رویش کبود و آثار بریدگی در منح و پشتش. اما خلاصه کالبچی کافی و یا تشخیص دادگاهی که به سعادت قلی و دادند این بود است که پسر شما در نتیجه نفسگیر شدن فوتید. بعد از شکایت مادر به دادستانی سال 2009 پرونده جنایی با ماده مرگ بر اثر بی‌احتیاطی باز کردند، ولی خلاصه دوم تشخیص طبی دادگاهی را به او ندادند، چون به گفته دادستان سری تفتیشات بوده است. پرونده را چند ماه بعد به گفته مقامات بعد دلیل معلوم نشدن عامل جنایت بستند، ولی بعد از پافشاری و در بدر گشتنهای سعادت قلی و دیگر بار سال 2011 باز کردند. در نهایت با اون نتیجه تشخیص دومی دادگاهی را دادند که آنجا آمده است سبب مرگ بیماری قلب بود، بیماری که به گفته سعادت قلی و پسرش هیچگاه نداشت و شکایت هم از درد دل نمی کرد. مقامات همچنین شرح دادن نتوانستند که چرا لباس های پسرش آلوده به خون بود و آن را تر با او دادند، هرچند آثار خون از این لباس ها نرفته بود. بعدن مفتشان گفتند که نتیجه تشخیص دادگاهی خون در لباس را گم کردند. با وجود مراجعات و شکایت های رسمی در نهایت سال 2012 دادستانی گفته است هیچ کس گناهکار مرگ خورشید باباکلانوف نبود. در مدت 5 سال به گفته مادر حکومت تاجیکستان نتوانست پرونده پسرش را درست و مطرفه تحقیق کند. بعد از این همه او با مساعدت وکیلش سال 2015 به کمیته حقوق بشری سازمان ملل شکایت برد تا نظرش را بگوید که تا کجا مقامات تاجیکستان به داد او رسیدند. کمیته حقوق بشر بعد از 5 سال و رد و بدل ها درباره پرونده با مقامات تاجیکستان و سعادت قلی و به این نتیجه رسیده است که مقامات رسمی پرونده را درست هم طرفه تحقیق کردن نتوانستند. حق خورشید بابا کلانوف را زیر پا کردند، مادرش را اینقدر سال زیر فشاری روانی گذاشتند. در خلاصه کمیته که روزی 26 می نشر شد آمده است، حکومت تاجیکستان ضمن تحقیق پرونده مرگ خورشید بابا کلانوف چندین بند اهنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت نکرده است. دادستانی تاجیکستان در پاسخ به درخواست‌های سازمان ملل یک چیز را تکرار کرده است که خورشید مست بود، ماموران ملی‌سرا دش نام داد و بعدی بازداشت بر اثر بیماری دل درگذشت. اما در خلاصه کمیته آمده است که دادستانی تاجیکستان دلیل آورده نتوانست که گفته‌هایش را ثابت کند. سعادت قلی و بر رادیو آزادی گفت خلاصه کمیته حقوق بشر برایش مهم است، اما دردی مرگ پسرش را تسکین نمی‌دهد.
Но я считаю, что раз комитет по правам человека признал
من فکر میکنم که اگر کمیته حقوق بشری سازمان ملل اعتراف کرد که مقامات ما بی صلاحیت هستند، این خودش یک دستاورد بزرگ است. هرچند پسر من برنمیگردد، ولی حداقل یک پیروزی است. من نمیدانم، شاید حالا دولت ما یک چاره میاندیشد و کسی را به جوابگری میکشد. من نمیدانم.
کمیته حقوق بشر حالا از حکومت تاجیکستان میخواهد پرونده را دیگر بار بردارند، درست و مناسب تحقیق کنند و برای رنجی که مادر در این مدت کشیده است جبران بپردازند. سعادت قلی و گفت حالا منتظر متن روسی قرار سازمان ملل است و بعد از آن تصمیم میگیرد که چیکار کند. اما گفت او از یک از من بر نمیگردم و تا نفس آخرینم برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ پسرم مبارزه میبرم و خاموش نمینشینم. پایان اقتباس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بتان آزری، هر چند وقت می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری، افاق را در دیدم مهر بوتان ورزیدم، بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری، بسیار خوبان دیدم.
قابل جان گیایف سردختور بیمارخانه ناحیه رشت که نخست خود را و بعدن بیماران دیگر را با یک نوع داروی پنیمنی بوزها از کرونا‌ویروس تبابت کرد، در شهری دوشنبه به کار گذاشته است. در این باره از حکومت ناحیه رشت روز 1 در صحبت به رادیو زاده خبر دادند. گیایف را به خاطر تبابت غیر معمولیش مطبوعات محلی عجلی کرونا‌ویروس عنوان کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. خبرگزاری سپوتنیک روسیه روز 1 ایون نوشت که غیر انتظار قابل جان گیف را به شکایت رئیس ناحیه رشت از وظیفه برکنار کردند. مسئولان حکومت ناحیه رشت میگویند خبری رسانه ها در مورد به شکایت رئیس ناحیه از کار سبکدوش شدن قابل جان گیف سردختور بیمارخانه رشت نادرست است و او با خواهش خود از وظیفه دست کشید. به گفته مسئولان رشت گیف در شهر دوشنبه وظیفه نو گرفته است. خال محمد آرتیقاف رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت خال محمد آرتیقاف رئیس دستگاه حکومت ناحیه رشت روز 1 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت قابل جان گیف در دوشنبه وظیفه نو گرفته است. او گفت
نوید دیگر وظیفه داشته از شهر دوشنبه با خواهش خودش او گفته
به جای قابل جان گیف اکنون کی تعیین شدند به وظیفه همین سردختور رشت؟ ارتقوف میگوید نمیداند گیف در دوشنبه با چی منصب پذیرفته شد، اما شماری بیماران در ناحیه رشت نظر به روزهای اول خیلی کم شده است و اکثر شفای یافته به خانه گسل شدند. ارتقوف گفت
شعبه ما شعبه علاقه بیماری های سیراتی داریم در بیرون از مرکز ناحیه در طبیعت خوب در ساعت جوی کتی خوب و من از بخاری از بیمار دیگر از طرف جنوب یاری و تیار کردن همش با همه تجهیزات خورد و خوراک دارواری تامین است.
قابل جان گیف بار اول در ماه می در صحبت به رادیو آزادی از تجربه غیر عادی معالجه خود از کرونا ویروس با داروی پنیمونیای بوزها صحبت کرده بود. هفته بعد او به رادیو آزادی گفت که تجربه هایش نشان داد که این دارو نتیجه های خوب می دهد و او از عالمان و پژوهشگران دعوت کرد هر چه زودتر ترکیب آن را سنجند.
من توصیه دادم که استفاده کردن بسیار داروی نزد یوردان کرده است چه خوبه. اما شعبه خیلی شعبه بیماری سیراتی 12-13 نفره که حالت وزمین بودن پنیمانیوی وزمین بودن 3 نفر در دستگاه نفس ثانی بود های حالت بر اومدن بعد گذاروندن دارو آلیما آموختن تسترک هرچی در توصیه دادن در کور که استفاده کنن مردم خوب شوه.
بعد از این صحبت تلفن دستی گیویف یک بار خاموش و دست نارد شد. چندی از همصحبتان رادیو آزادی گفتند او با دعوت مقامات به دوشنبه آمده است و با معالجه ملیسه های بیمار و از جمله مقامداران بلندپایه تاجیک مشغول است. همصحبتان رادیو آزادی میگویند گیویف را چند نفر دائم همراهی میکنند. تلاش های تماس با خود گیویف و یا صحبتی روبرو با او به نتیجه انجامید. تنها چیزی که معلوم است او صبح روز 1 ایون به ناحیه رشت سفر کرده است. در دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان به رادیو آزادی وعده دادند که درباره گیویف دوام روز معلومات می دهند، اما تا زمان نشر این مطلب اطلاع وزارت دسترس نشد. اما واکنش ها به اصول تبابت گیویف زید و نقیز است. از جمله برخی از طبیبان میگویند اصول پیشگرفته او شبه برانگیز است و می تواند به سلامتی بیماران خطر داشته باشد. عبدالله دولتوف طبیبی تاجیکی مقیم شهری مسکو در صحیفهش در شبکه اجتماعی فیسبوک با تکیه به قول کارشناسی وزارت تندرستی روسیه که دکتران دیگر را شیوه های معالجه کووید 19 را می آموزاند نوشت که یک ترکیب دارویی که گیویف با آن بیماران را معالجه می کند زهرالود کننده است. کارشناس گفته است تجربه گیویف به تحقیقات نیاز دارد تا مفید بودن راهی معالجه او اثبات و یا رد شود. به گفته دولتوف خیلی شبهه زیاد است که چنین تبابت مفید باشد. نام دارویی که گیویف استفاده می برد به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر سوء استفاده از آن از نام بردن خودداری می ورزیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز 4 ایون در جلسه بخشیده به تعیین حکومت نو در کشورش گفت بلاروس یگانه کشور شوروی سابق است که شاهد جنگ و خونریزی نشد. وی برای تقویت سخنهایش درگیری های اوکراین و آشوب اندیجان و جنگ سالهای 92 تاجیکستان را مثال آورد. در این باره من کیومر سیعتا گزارش میدیم. به قول خدمات مطبوعات پرزیدنت بلاروس، لوکاشنکو گفته است که یکی از دستاوردهای مهم کشورش صلح و ثبات است، اما همزمان گله کرده است که بعضی از شهروندان این را فراموش میکنند. وی گفت
بعضی از مردم می اندیشند اوکراینی که ویران کردند و در آنجا جنگ می رود و قلمروش را خرد کردند از ما دور است.
آنها فراموش کردند که قفقاز تا هنوز می سوزد. ارمنی ها با آذربایجانی ها می جنگند و به سازش رسیدن نمی توانند. نهایت کسی نمی داند که رفیق من رحمان با پولیمیات به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه وارد شد تا ترتیبات را برقرار کند که چقدر آدم در آنجا کشته شد، آنها چگونه با ریشداران جنگیدند.
پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو دو ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی حکومت کشورش را به استعفا فرستاد و هیئت نو را تعیین کرد. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آوگوست صورت خواهد گرفت. انتظار می‌رود لوکاشنکو 65 ساله بار ششم در آوازدهی اشتراک کند. و روز 4 ایون گفت بلاروس را به کسی دادنی نیست. از این پیش روز 1 ایون الکساندر لوکاشنکو در صحبت با رهبری کمیته امنیت ولری وکولچک گفته بود به تشکیل میدان اجازت نمی‌دهند و اگر ضرور است تنی تنها به ضد به گفته او گروه‌های جنایی می‌جنگد. هرچند افزود در این کشور به قدری ضروری رتبه‌داران هستند که از عهده حمایت سرزمینی خود می‌برایند. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر با نام دیکتاتوری آخرین اروپا مشهور است، 26 سال باز جلوه قدرت را در بلاروس به دست دارد. هیچ یک انتخابات از زمانی به قدرت رسیدن او مطابق به معیارهای انتخابات شفاف و دموکراتیک اعتراف نشده است. سال 2004 در بلاروس محدودیت در شرکت نامزد انتخابات پرزیدنتی برداشته شد. منتقدان میگویند که لوکاشنکو و حکومت او در تمام این سالها نسبت به دیگراندشان تحمل کم نشان دادند. ماهی گذشته سازمان هیومن رایتس واش یا دیدبان حقوق بشر حکومت بلاروس را برای سرکوب اعتراضگران، بلاگ نویس های مخالف حکومت، ژورنالیستان و منتقدان دیگر و هم برای موج نوی بازداشت های خودسرانه تنقید کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراه خواهم کرد. با امروز در برنامه،
چرا تاجیکستان کارانتین جاری نکرد؟ مسئولان میگویند کارانتینه شدید اقتصاد را دچار بحران میکرد. تاجران در تاجیکستان میگویند درآمدشان را از دست دادند و از بانک ها طلب دارند مهلت بازگردانی قرض ها را به تاخیر اندازند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه